منجر به عارضه میشه. همینجا یه نکته ای رو استفاده کنم کر شده.
بله.
استفاده از افشانه ها، یعنی سفید کننده رو میریزه تو افشانه استفاده میکنه، این باعث تشدید عارضه ریوی میشه و خودش هم ازش نفس میکشه. و بسیار بسیار استفاده از افشانه در تمیزکاری مضره. در رابطه با تمیز کردن توالت و دستشویی ها یادمون باشه، خصوصا چون جاهای کمتر تهویه شده ای هستن، یادمون باشه باید سعی کنیم کمتر نفس بکشیم. همینجور در استفاده از مواد جلاسنج، درسته که ساده است بگیم کمتر نفس بکشیم، ولی به صورت آزاد اون تو هی نفس نکشیم. و میدونیم که وقتی داریم کار میکنیم، خصوصا اگر تی میخوایم بزنیم، یه تقلای تنفسی، تقلای اضافه میشه، حجم مواد بیشتری، حجم بخارات بیشتری داخل ریه میشه. ترجیحاً در فضای بسته که کار میکنیم باید اصلا سعی کنیم نفس نکشیم، نه اینکه از بخارات استفاده. یه دقیقه شما بزنیم بیایم بیرون از اون فضا، دوباره نفس بکشین، دوباره برین کارتون انجام. تهویه اول و آخر این جلسه فقط تهویه باید باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات به خاطر مواد شوینده و پاک کننده ها و سفید کننده ها، اگر در یک خانه، در یک جای محل کار، در منزل یا هر جایی یک کسی، یک خانومی، یک آقایی، طفلی به خاطر استفاده از این مواد شوینده یا پاک کننده و ضد عفونی کننده دچار مشکل شوه، یک مشکلات امتی جدی برش پیش بیه، برای چشمش، برای پوستش، برای ششها و ریش، برای تنفسش، چی کار باید شوه تا زمانی که دکتر برسن، تا زمانی که کلینیک و درمانگاه برون، چی کارهایی را شما توصیه میکنین که اورژانسی و همو به موقع تا قبل از دکتر رفتن اینا باید رعایت بکنن و انجام بتن؟
علائم میتونه بر اساس ماده شیمیایی فرق بکنه، یعنی ممکنه به صورت تنگ نفس خودش رو بروز بده، ممکنه به صورت سوختگی بروز بده، ممکنه به صورت کاهش سطح هوشیاری خودش بروز بده، خصوصا در کسانی که از مخلوط کردن دو ماده در فضای بسته استفاده کردن.
بله.
مهمترین نکته اینه که از اون محیط ببرنشون بیرون. مثلا اگر در دستشویی این اتفاق افتاده، در دستشویی رو باز کنن، فرد رو ببرن جلوی پنجره ناحیه بسیار دورتری، پنجره رو باز کنن تا هوای آزاد بهشون برسه. اگر داره استفراغ میکنه به یک پهلو بخوابونن که مواد استفراغ شده داخل ریه نره. اگر سوختگی پوستی یا چشمی، با مواد مایع زیادی شستشو بشه. من دوست دارم چند تا نکته رو بگم.
بله.
یکی در رابطه با پاک کننده های کف زمین، خصوصا برای پارکت ها بهتره که خانم های حامله استفاده نکنن و بذارن همراهاشون استفاده کنه. استفاده از مخلوط سرکه و آب برای پاک کردن شیشه میتونه جایگزین شیشه شورها باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که توصیه های شما و راهنمایی های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. به نام خدا، جلا بخش دلهای روزدار و صفا بخش سفرهای افطار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، بندگان خوب خدا، مؤمنین روزدار، قبول باشد طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر بنده خدا می دانست که در ماه رمضان چه برکتی وجود دارد، دوست می داشت که تمام سال رمضان باشد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 94 تا 97 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
سه سال از آغاز رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت و در این دوره تنها شمار اندکی از خورشید وجود ایشان بهره‌مند گشته بودند. این اندک ستارگان که از پرتو نور خورشید خود نیز می درخشیدند، عبارت بودند از علی ابن ابی طالب علیه السلام و خدیجه همسر با وفای پیامبر اکرم. حضرت علی علیه السلام نخستین مرد و حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زن از ایمان آورندگان بودند. پس از آنان ابو طالب به پیامبر ایمان آورد و در شمار یاران او قرار گرفت. روزی ابو طالب به همراه فرزندش جعفر راهی خانه پیامبر شد. در آنجا پیامبر را دیدند که به نماز ایستاده و تنها علی علیه السلام با او اقتدا کرده است. این منظره برای ابو طالب و جعفر شگفت‌انگیز بود و آنان را واداشت تا در صف جماعت قرار گیرند و سر بندگی بر آستان حق بسایند. ابو طالب در سمت راست حضرت علی علیه السلام و جعفر در سمت چپ او قرار گرفت. هرچند تنها بودند ولی از عشق به خدا سرشار بودند. می دانیم که در فضای خفقان‌آور سخن گفتن از توحید ناب و در هم ریختن نظام شرک و بت‌پرستی کار بس خطیر بود. با خنده، استهزا و آزار و تحقیر پاسخ می گفتند تنها نیروی الهی می توانست شخص را وادار کند که برخلاف میل سران کفر سخن بگوید و با مردود شمردن خدایان آنان باورهایشان را پوچ بشمارد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با قوت قلب و ایمان محکم خیش توانست بدون ترس و هراس از مشرکان آشکارا مردم را به سوی خدای یگانه فرا خواند و با مخالفان بنبرد پیگیر و فراگیر برخیزد. به همین دلیل خداوند پس از گذشت 3 سال مأموریت جدید پیامبر را تعیین و به او ابلاغ کرد.
اصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون.
آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان، ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد، همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند، اما به زودی می فهمند. ما می دانیم سینه از آنچه آنها می گویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت می کنند.
تشکر و سپاس از همراهی شما. دل جان را طربت می بخشیم به تلاوت آیات 12-16 سوره لقمان با صدای آقای روح الله هاشمی قاری عزیز افغانستانی.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان بود با صدای آقای روح الله هاشمی قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله
عرفان جان محبی از دوستان خوب مشهدی ما نوشتند و همه شما دوستان توصیه میکنم که بیایید در ماه رمضان آرامش به دست آمده از قرآن خواندن را تجربه کنیم.
رتل وزید من منهل القرآنی وقرأ وحرك نشوة الإيمانی وعل قلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعل قلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا اتلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعاني. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلو
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
وخداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام که گفت پروردگارا خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش.
در مقابل همسران نوح و لوط که به عنوان دو نمونه شاخص از زنان کافر معرفی شدند، این آیه و آیه بعد دو زن را به عنوان الگوی کامل ایمان معرفی می کند، یکی همسر فرعون و دیگری حضرت مریم. همسر فرعون که نامش آسیه بود در کاخ فرعون زندگی می کرد و همه گونه امکانات و وسایل تجمل و آسایش در اختیار او بود، اما وقتی به حقانیت حضرت موسی پی برد به او ایمان آورد و در برابر تهدیدهای فرعون ایستادگی کرد تا سرانجام زیر شکنجه های شدید عوامل فرعون به شهادت رسید. حضرت مریم نیز که عمری را به خدمت بیت المقدس و عبادت خداوند مشغول بود مورد لطف او قرار گرفت و خدا حضرت عیسی را به او عطا کرد. این دو زن گرچه شرایط بسیار متفاوتی داشتند، اما چون هر دو بنده خدا و تسلیم فرمان او بودند به عنوان الگوی مردان و زنان با ایمان در طول تاریخ معرفی شدند تا مؤمنان بدانند در هر شرایطی باید تابع حق و حقیقت باشند و از اوامر خداوند اطاعت کنند. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. 1. غیر از پیامبران افراد عادی هم می توانند الگوی بندگان خدا باشند. حتی زنان می توانند الگوی مردان باشند، چنان که همسر فرعون به عنوان الگوی همه اهل ایمان معرفی شده است. 2. محیط خانه و خانواده یا رواج باورها و سنتهای غلط در جامعه نمی تواند بهانه ای برای کفر و بیدینی باشد، چنان که همسر فرعون در قصر فرعون زندگی می کرد اما به حضرت موسی ایمان آورد. بنابراین حرف اول و آخر را اراده و اختیار انسان می زند، نه هیچ چیز دیگر. 3. کسی که به خدا ایمان دارد در پی خوشنودی و رضای اوست. خانه بهشتی را به قصر فرعونی و ظواهر مادی آن ترجیح می دهد و زرق و برق دنیا چشم او را کور نمی کند. و نکته پایانی این که زن در امور دینی مستقل از مرد است و نباید در دستورهای مخالف دین شوهرش از او اطاعت کند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن.
دوستان گرامی، نوبت میرسه با کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و رحمت الهی بر همه آنان که اهل ایمان و رونده راه سعادت و شادکامی هستند. ما در بیان این مطلب که خداوند نعمتهای بسیاری را برای انسان بخشیده است، بی اون که انسان حقی برگردن او داشته باشد و این نعمتهای بسیاری خداوند می طلبد که ما شکرگزار او باشیم و سپاسگزار باشیم در برابر نعمتهای او. پاره از نعمتها و عطایای مادی و معنوی خداوند بر انسان را در برنامه‌های گذشته یادآور شدیم. در این برنامه می افزاییم که خداوند ما را از هدایت انبیا و از راهنمایی و پیشوایی معصومان و رهبران پیراسته از گناه و برخوردار از عصمت متنعم ساخت و چنان پیامبران و راهروانی را و معصومانی را برای ما مبعوث کرد تا ما را راه را نشان دهد. از آن طرف جهان و طبیعت را مسخر انسان کرد، یعنی به انسان قدرت بهره بردن از مواهب طبیعت و کشف رازهای جهان و استفاده از جهان و پدیدارهای طبیعی را در مسیر فلاح و زندگی انسان فراهم آورد و برگ‌ها و گیاهان و کربن هوا را در اختیار برگ‌های گیاهان و سبزه‌ها قرار داد و آنها را منشأ اکسیژن قرار داد. قطرات باران هوا را صاف و سالم می‌کنند و نهنگ‌ها در دل دریا ماهیان مرده دریاها را می‌بلعند تا آب‌ها متعفن و بدبو نشوند. و همینسان چشمهای ما هر لحظه از زاویه های مختلف، از پدیدارهای گوناگون، از سبززارها، از جویباران، از دشتها، از کوها، از آسمان و زمین و ستارگان، هر لحظه عکسهای گوناگون و فیلمهای بسیار بسیار دقیق میگیرد و آن را در مخزن وجود انسان ذخیره می کند. و در همین چشمی که ما به عنوان دوربین بی پایان و متحرک و پرقدرت همیشگی در اختیار داریم، از منظر دیگر اگر بنگریم، اگر اشک شور در چشم نبود، چشم ما که از پی آفریده شده، که از پیه آفریده شده و اگر این اشک شور در او جاری نباشد خراب می شود، چنان که اگر آبها تلخ و شور می بود درختان نمی رویدن. یعنی از یک طرف شوری آب به چشم انسان مفید و اگر از طرف دیگر بنگریم همون تلخی و شوری به نوع مضر است. بنابراین بلکه باید به جای اون آب شیرین باشد. از طرف دیگر اگر در عالم هستی دقت کنیم، اگر زمین جاذبه نداشت و اگر فاصله خورشید به ما نزدیکتر از اون چیزی که اکنون هست نزدیکتر بود، اگر مثلا هنگام تولد کودک مکیدن پستان مادر را یاد نمی داشت و اگر مهر پدر و مادر نبود و هزاران و هزاران اگرها و لکنها و اماهای دیگر را اگر در کنار هم بگذاریم نمی توانیم بشمریم. آیا با این اماها و اگرها اگر در نظر بگیریم می توانستیم به زندگی ادامه دهیم؟ جواب آن است که 100% نه. ما در صدد برشمردن نعمتهای خدا نیستیم، زیرا که نه از عهده اون برمی آییم و نه اینکه می شناسیم اکثر اونها را، در عین حالی که استفاده می کنیم ولی شناخت کافی و کامل نداریم. بنابراین با این همه نعمت عقل انسان و وجدان انسان حکم می کند که انسان باید در برابر ذات احدیت شاکر و سپاسگزار باشد و نماز یکی از مصادیق سپاس و شکر نعمتهای الهی به شمار می رود که اگر همین شکر را هم انجام ندهیم وای بر ما.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم. خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آخرین صبحانه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که همایون و دوستش غفور اطلاع میده سرطان گرفته و تا چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست. غفور از این بابت بسیار جگرخون میشه و ترتیب یک مهمانی را میده. غفور سالگرد تولد همایون را بهانه میکنه و به همسر سابق او، خواهرش و یکی دیگه از دوستهای خودشان اطلاع میده به کلبه جنگلی جایی که همایون زندگی میکنه بیایند. همایون از این دعوتی و تولد گرفتن چیزی نمیگه و مخالفتی نداره. کم کم مهمانها یکی یکی از راه میرسند. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
سلام، خوش آمدی.
سلام غفور،
بیا داخل. چرا استاد هستی؟
کسی دیگه نمیه، دروازه رو بسته کنو.
بسته کن.
خب یه مزی
خیر ببینیم.
میگم غفور کجاست بالاخره؟
او طرف است، روی چوکی خوش بردم بیرون سعید میکرد، برش چای بردم دیدم خو کده. راستی چای تیار است؟
سرد شده. خب
بله، بیا بشین، برای چای داغ میارم. بیا
دیگه. کی هست ها؟
برای که گفتم منوچهر هست همراه زنش.
زنش؟
زن تازهش، نوارسش.
هر دفعه منوچهر دیدم یک نوارس داشته.
آه، هوشت باشه، پیش خودشی گپا را نزنی. خب
میفهمی؟ اصلا هیچ خوشم نمیه زیادم. میره با دخترای جوان عروسی میکنه که چی شبه مثلا. ها
خب با ما چی غرض؟ 500 هست دیگه، میتونم.
ای بلا بزنده او.
انال برای چای میارم، مانده شدی. راستی فریدام تلفن کرد دراز. خب
هیچ حوصله دیدن فریده رو ندارم. باور کو غفور، باور.
به خاطر همایون. فقط چند روز است دیگه.
خیلی خوب سعیس، حالا برو چای تا برک مرا یخ کده. بسیار.
کم کم همه مهمان ها از راه رسیدن و جمع ما تکمیل شد. همایون از دیدن کلگی خوش شده بود. سوهیلام سعی میکرد چوب باشه و چیزی نگویه که باعث ناراحتی همایون شود. خوش داشتم در این چند روز باقی مانده همایون اوقات خوشی را سپری کنم. میگم چی یک باران خوب است.
بله هوای خوب است، پاک و سطره. خوش آدمه.
زنده باشی فریده جان، تشکر که آمدی.
زنده باشی. چند سالی میشد که همایون ندیده بودم.
با همایون قار هستی؟
نه قار خونی، اما خب خوش ندارم ببینمش دیگه.
چرا؟
اگه مادرم زودتر میرسان شفاخانه شاید که مادرم زنده میبود، اما گناه همایون بود دیگه. هیچ وقت او شوه از خاطرم نمیره، هیچ وقت.
میگم فریده جان بهتر از همایون رو ببخشی. خب
میگم سونش سیر میکنم دلم یک قسم بد میشه، چه قسمی بهترم ببخشمش؟ احساس میکنم که همایون قاتل مادرم است.
چی میگی؟ مادر خودشان بوده؟
هر دوی ما یتیم شدیم نی؟
گوشکو میخواستم یک مسئله را راجع به همایون برات بگویم.
چی شده؟
نمیدونم چه قسمی بگویم، تو خوار همایون هستی، باید بدانی.
خود چی گپ هست؟
راستش خوب
غفور گپتا بزن، چی شده؟
خب ما تقریبا با هم کلان شدیم فریده. میدانم همایون چقدر به مادرت وابسته بود و دوستش داشت، نباید فکر کنی کم کاری کده. خب
گپی که در مورد همایون میخواستی بزنی چیه؟ سوره بکن.
مدتی میشه که همایون کانسر داره.
چی؟
بله متاسفانه بیماریش پیشرفت زیادی هم داشته.
این مذاق نوست؟
هی کاش مذاق بود. سهیلا میدانه، من و چهر و زنش هم خبر دارم.
یعنی فقط من هم میدانستم؟
خب نمیخواستم خودت جگرخون شدی.
حالا بعد از این که همه اگه خبردار شدن تو برمه گفتی؟ به نظرت میرسه که خفه نشدم؟ بیادرم کانسر دارم، میفهمی یعنی چی؟
خب بله میدانم، و یک چیز دیگه، خیلی هم وقت ندارم.
چی؟
بله
همایون، همایون
فریده صبر کن، فریده.
فریده جان خواهر قنده نفه گریه نکن، بس هست دیگه، من دیگه خون میکنه با گریه، بس بودیگه.
چقدر رومانتیک. میگم فریده چه احساسی داری که میخوایی بیادرت از دست بتی؟
بس که همیرا این گپا چی هست؟ چوب باش دیگه.
تو با ما بودی که گفتی چوب باش؟
منظوری می بود که چیزی نگو عزیزم.
مگر من چی گفتم که میگی چوب باش ها؟ چرا با ما این قسمی گپ میزنی؟ گناه ما بود که با خودت آمدم مسافرت. ببین میتونی زار جانم کنی یا نه؟
همیرا جان کجا میری علی؟ همیرا میبخش فریده جان، شما گریه نکنین، ما برم ببینیم که همیرا کجا شد، چی شدی ره؟
فریده جان خواهر قندم خواهش میکنم دیگه آرام باش دیگه.
او از مادره، او از پدره، حالیم که تو میخوایی از بشم بری، بعد از تو من دیگه واقعا تنها میشم، من هیچ کسا ندارم.
گوش کن عزیزم، من نمیخوایم بمرم که، خواهش میکنم گریه نکن. اگه ما گریه میگیرم.
غفور گفت که تو دیگه وقت نداری.
چرا گفتی غفور؟
خب خوارت هست نباید بفهمه.
خوش نداشتم که اصلا متوجه شد، اصلا یک دفعه میمردم خلاص میشد دیگه.
این گپ نزن، چی بلایی بود که در سر خانواده ما آمد.
خواهش میکنم آرامش خواهش کن. خواهش میکنم خواهش کن.
ای خدا. بیا برات یک گلاس هوا آوردم فریده جان. خدا بزرگ است، کسی از فردای خودش خبر نداره. یک غصه نخو، شاید ما زودتر از همایون از این دنیا رفتیم.
تو قدرت خدا را دست کم گرفتی، توکل کو.
راست میگم، توکل کو به خدا.
تشکر عزیزم.
فکر نمی کردم فریده اوتر شروع کنه به گریه کردن، اما خب بیادرش بود و حق داشت. فریده هم غیر از همایون دیگه کس را نداشت. پدر و مادرش خب فوت کرده بودن و بیادر دیگهش سعید سالها میشد در خارج کشور زندگی میکرد و هیچ درکش معلوم نبود.
سیگرت در میدی همایون؟
همیشه دلم میخواست که سیگرت در بتم، اما خب میگفتم برای سلامتی ضرر داره و ای تو گپا. ولی حالا دیگه فرق با حالم نمیکنه. دکتر میگفت ای مدت واقع مانده کارایی رو که خوشداری انجام بده.
خب خیلی رقم ایره، بگو که چقدر فرصت داری همایون؟
دقیق نمیشه گفت، شاید دو ماه.
دو ماه. خیلی خوب، خدا بزرگ است. خدا رو چی دیدی؟ شایدم جور شدی همایون.
گپ ها میزنی. من حلال که سایلا، من خیلی عذابت کردم.
نه کلش گناه خود ما بود. البته ما روزای خوش هم داشتیم با هم، یادت نیست؟
میگم خوب شد که اولاددار نشدیم، اگر نه تا دو ماه دیگه یتیم میشد. بیچاره گریه میکرد، چی میکشه؟
چی بگویم همایون، چی بگویم؟
میگم سهیلا در این مدت چی میکردی؟ با او آرامش که میخواستی رسیدی؟
راستش همایون، هیچ خوش نداشتم که برات بگویم که من ازدواج کردم.
چی؟ ازدواج کردی؟
بله، یک ماه میشه که من ازدواج کردم. فکر کردی چه قسمی تایی جنگل آمده ما؟ پیاده؟ با هم یک زن تنها؟ معلوم دارست که شوهرم آمد و مرا رساند و خودشم پس رفت.
شوهرت میدونه که از چه خاطر اینجا آمدی؟
ما کل چیز برش قصه کردیم، هیچ چیز ازش پوت نکردم.
معلومش آدم فامیده است.
خیلی آدم خوب است، خیلی خوب معلوم میشه.
میگم چقدر خوب، در این مدتی که من اینجا پوت شده بودم در این چند ماه کلگی سر و سامان گرفتن. منوچهر دوباره زن گرفته، غفور کار پیدا کرده، خودت ازدواج کردی، ما هم خدا حال مردن است و زودی کلگیت هم بیغم میشین.
ای که پنستن همایون. ای همایون سب کو، حال تو چرا خفه شدی؟ همایون
دوستان عزیز شنونده، ادامه داستان آخرین صبحانه را در قسمت بعد با ما همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز، تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج ها.
با نام یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه روایتگر گنج ها مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه، در ادامه برنامه گذشته، با معرفی و بررسی هفت پیکر، چهارمین گنج از پنج گنج نظامی میپردازیم. با ما همراه باشید. عزیز، در برنامه گذشته از تولد تا چگونگی به سلطنت رسیدن بهرام را برایتان نقل کردیم و گفتیم که بهرام در شیوه مملکت داری رسم و راه پدر را دنبال نکرد و به داد و دهش پرداخت و با این کار چنان در دل مردم عزیز شد که خاطره تلخ فرمان روای پدرش را از یادها پاک کرد. در خشکسالی و تنگ دستی سختی که در آن ایام پیش آمد و 4 سال طول کشید، بهرام تمام هزینه زندگی مردم را از خزانه پرداخت کرد و با این کار جلب مرگ و نیستی حاصل از خشکسالی را گرفت. پس از پایان این دوران سخت، بهرام دستور داد که به مدت 7 سال از مردم خراج یا مالیات نگیرند و با این کار به مردم فرصت داد که با آرامش و شادی زندگی کنند. نظامی در توصیف این ایام و کار بهرام میگوید ملک چنان آباد شد که ایام فرمانروایی بهرام به شادی و بیغمی ضرب المثل شد. بهرام در این ایام در کنار حکومت و رسیدگی به امور کشور با شادی و شکار که بهترین تفریح او بود مشغول بود. در همین سالها بود که قصه او با کنیزکش شهرت یافت. کنیزک که در روایت نظامی فتنه نام دارد، ساز می‌زد و سرود می‌خواند و در شکارها با شاه همراه بود. یک روز هنگام شکار از شاه خواست که سر و سم گوری را با یک تیر به هم بدوزد. بهرام هم با مهارت این کار را انجام داد. اما فتنه نه تنها لب به تحسین نگشود، بلکه این هنرنمایی شاه را نتیجه تعلیم و تمرین دانست، نه قوت جسمانی. بهرام از این سخنان بسیار آزرده خاطر و خشمگین شد، اما با تمام ناراحتی که داشت توانست خود را کنترل کند و او را نکشد. بهرام کنیزک را به یکی از سرهنگان خود سپرد تا او را هلاک کند. فتنه که جان خود را در خطر می دید، با گریه و زاری فراوان از سرهنگ خواست که به او رحم کند و او را نکشد. سرهنگ هم پذیرفت و او را پنهانی و و قصری که خارج از شهر داشت برد. در همین ایام بود که گوساله‌ای در آنجا به دنیا آمد. فتنه هر روز این گوساله را بر شانه‌هایش می‌گذاشت و از 60 پله بالا می‌رفت و گوساله را به ایوان قصر می‌برد. این کار هر روز ادامه داشت و فتنه در این کار چنان مهارت و نیروی به دست آورده بود که وقتی گوساله بزرگ شده و گاوی تنومند شده بود نیز همچنان او را به آسانی از آن پله ها بالا می برد. مدتی که از این ماجرا گذشت، سرهنگ به اصرار کنیزک شاه را به قصر خود مهمان کرد و برای بهرام از هنرنمایی کنیزش حکایت ها گفت. بهرام خواست که آنچه شنیده را به چشم خود ببیند. سرهنگ کنیز را صدا کرد و او چابک و قبراق گاو را بر روی شانه‌اش گذاشت و با سرعت از پله ها بالا آمد. بهرام با مشاهده این کار همان حرفی را زد که کنیزک در شکارگاه و شاه گفته بود و آن را حاصل ممارست و تمرین بسیار کنیزک دانست. کنیزک با شنیدن سخنان بهرام زیرکانه اعتراض کرد و گفت: چگونه است که کار گاو با تعلیم و تمرین است و شکار گور بدون تعلیم و تمرین؟ بهرام وقتی این سخن را شنید، کنیزک خود را شناخت و از دیدن و زنده ماندنش شاد شد. فتنه نیز برای دلجویی از شاه گفت که آنچه درباره تیراندازی شاه گفتم از روی گستاخی نبود. برای آن بود که شاه از آفت چشم بد دور بماند. بهرام سخنان او را پذیرفت و او را با خود به قصر برد و با او ازدواج کرد.
هر کجا عقل پیش رو باشد، بد بدگوز بدشنو باشد. هر که او در سرشت بدگوهر است، گفتنش بد شنیدنش بتر است. بگذارید از جنایت پدرم، بگذارید از آنچه بی خبرم. من اگر چشم بد نگیرد راه، عذر خواهم از آنچه رفت گناه. پیش از این گرچه غافل